شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا: ماهواره هاتبرد 3، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت جناب آقای بنی‌صدر هستیم. آقای بنی‌صدر سلام عرض می کنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
سلام بر شما و شنوندگان
گرامی شما. آقای بنی‌صدر، می‌خواستم خواهش کنم که بازم طبق معمول پیش از اینکه به دنباله اون بحث در رابطه با راه حل‌های از میان برداشتن ستون‌پایه‌های قدرت ادامه بدیم به اون گفتگو، در رابطه با مسائل روزی که در وضعیت سنجی ایران مؤثر است صحبت کنیم، جمله مسئله انتخابات آمریکا اگر اجازه می‌فرمایید.
بشارم که زمین انتخابات آمریکا شروع
بشه.
امروز در آمریکا انتخابات هست و به وقت فرانسه فردا صبح معلوم شد که مردم آمریکا چگونه رأی دادن. اما در روزهای قبل از این رأی گیری اون چه در دنیا گذشته خصوصا در خاورمیانه یک گویایی دارد، اون این که امریکا دیگه امریکای سابق نیست. حالا برای اینکه رقابت بر سر قدرت به نتیجه برسد به نفع یک گروه به زیان گروه دیگه، نیاز است به استفاده از عامل خارجی. و این از لحاظ روابط سلطه‌گر زیر سلطه حائز اهمیت بسیار زیاد است. یعنی نشون میده که قدرت مسلط وارد یه مرحله شده که دیگه نمیتواند مسائل داخلیش رو تحت شعاع مسائل خارجی نگرداند. چون که الان که امریکایی‌ها دارن رأی میدهند، بنابر اون چی که در این روزهای قبل از انتخابات گفته و شنیده شد، میگویند این انتخابات یک همه پرسیست در باب سیاست آقای بوش و حکومت او، خصوصا در مورد عراق.
بله.
و تبلیغات آقای بوش هم عمده در همین قلمروی عراق و ایران و مسئله اتمی ایران و خاورمیانه و اینها دور میزد، به ترتیبی که این آقا میگوید که دموکرات ها میگویند میخواهند ما از عراق بیرون بیاییم و ما میخواهیم در عراق پیروز بشویم. فرق ما با اونها این است. اینجا در تلویزیون های اینجا عکسهایی از آقای احمدی نژاد رو و نقش رو در انتخابات امریکا انتشار میدادن.
بله.
گویای این که عرض کنم این آقا هیتلر امروز اگر دموکرات ها بر سر کار بیاین اجازه خواهند داد که این آدم مجهز بشود به سلاح اتمی، موشک هم که داره امتحان میکنه، آزمایش میکنه در این آزمایش ها، و بعد بیا و بپرش احوال دنیا را. و این نقشی که این آقا در انتخابات امریکا پیدا کرده یک ماه به ازایی هم دارد که مردم ایران دارن میپردازن. اینم فاینانشال تایمز یک مقاله در باب اثرات تحریم امریکا بر اقتصاد ایران انتشار داده. هنوز اون شورای امنیت رأی نداده ها،
بله
اون اقداماتی که امریکایی ها و اروپایی ها خودشون به عمل آوردن در به اصطلاح فشار به نظام بانکی برای اینکه معاملات با ایران رو قطع کند، مثلا میگه 12% صادرات آلمان به ایران کاهش پیدا کرده، یک علت عمدهش این است که 4 بانک بزرگ آلمان معاملاتشون رو با ایران
محدود کرده
یا محدود کردن یا خیلی متوقف. یک تاجر وارد کننده دیگری که از کانادا واردات می کند می گوید این که سابق با اعتبارات بانکی وارد می کردیم، حالا باید نرد بپردازیم با واردات رو تا بتونیم جنس به ایران ببریم. نتیجه این که هنوز قطعنامه صادر نشده، این وضعیت در ایران، وضعیت اقتصادی در ایران به حال تعلیق در آمده و سرمایه بخش خصوصی هم حاضر به سرمایه گذاری نیست. و حالا این از لحاظ آینده وضع رو تاریک‌تر جلوه میده، به لحاظ اینکه میگویند این امریکایی‌ها و اروپایی‌ها با تحریم کم، موارد تحریم اندک شروع میکنند، اینکه بعد این رو گسترش بدن بنابر رفتاری که ایران، رژیم ایران از خود بروز خواهد نشان خواهد داد. نتیجه این که هر سرمایه گذاری فکر این میکنه که هنوز تحریم های جدیتر در آینده تصویب خواهد شد، نتیجه این که خودشو به خطر نمی اندازه، سرمایهشو به خطر نمی اندازه و اقتصاد کشور به صورتی در می رو حالا روزی در میاد که الان در آمده و در آینده هم بدتر از این خواهد شد. خب حالا این نقش رو در از لحاظ سیاسی و نظامی به طور مشخص این رژیم مافیاهای نظامی مالی در انتخابات امریکا به دو ترتیب به سود جمهوری خواه بازی کردن. یکی به لحاظ سیاسی که میگوید از خصوص در دو ماه اخیر خانم رئیس اجازه پیدا کرده یک تماس های غیر علنی با این رژیم برقرار کرده و سیاست امریکا عبارت شده از این که همراه کند گفتگوی رو با انزوا، در همون حال که میکوشد برای تحریم ایران و منظری کردن ایران با این رژیم گفتگو هم انجام بده و این دوتا رو همراه کنه با مراودات با مردم ایران. میگه در مدت 6 ماه آینده به 2000 ایرانی ویزا خواهد داد برای اینکه برون به امریکا. راج کنم یه خبر هم همین چند لحظه پیش دادن، گفتن این آقای ثمره فردا میآید سوئیس برای یک گفتگوهای محرمانه. هنوز دقیق هم نمیدونیم که این گفتگوهای محرمانه طرفش امریکاییش یا اروپایی. خب این دیپلماسی جدید که واشنگتن پست دیروز پریروز تحت عنوان دیپلماسی پینگ پونگ موضوع بحث قرار داده، اون سیاستی که نیکسون با چین کار برد در این حال فشار و دیپلماسی گفتگوی دیپلماسی در این فشار وارد کردن فشارهای اقتصادی سیاسی نظام. حالا از لحاظ همین گفتگوها اون رژیم سخنگوی وزارت خارجه رژیم مافیاها اعلان کرده است که ایران آماده است بر سر مسائل منطقه از جمله عراق در صورت که تقاضایی از او بشود به گفتگو بنشیند، که این هم به اصطلاح یک کمک بوده است به این که معلوم میکنه نه اونطور هم که میگویند سیاست آقای بوش در منطقه ناموفق نیست، در همراه می شود با اون آمادگی کره شمالی برای گفتگو و نتیجه این که نه این سیاست امریکا کاربرد داره، کارایی داره. عرض کنم به شما این گفتو این مقدار که گفتیم در باب تأثیر این رژیم ایران خصوص این آقای احمدی نژاد در انتخابات امریکا، اما اونطور که از قول مفسرها خوندم و شنیدم احتمال نمیارد که این نوامبر سورپرایز ها و اکتبر سورپرایز ها اثر بکند بر ارز کنم که این پیروزی آقای بوش در این انتخابات، حالا احتمال داره کمتر بکنه شکست رو، ولی اینکه مانع از شکست رو بشود این رو احتمال نمیدن. من به لحاظ اینکه اون شکستش در عراق و افغانستان بیش از اون فاحش است که بشود با این گونه مانورها از دید امریکاییان پنهان کرد.
بله. از جمله این اعلام خبر محکومیت آقای صدام حسین به اعدام.
بله این هم جزء این تیتر زده بود یک نشریه امریکایی نوامبر
سورپرایز. بله بله، خیلی راحت در مورد نوامبر سورپرایز صحبت میکنند مطبوعات هم.
بله نوامبر سورپرایز و این دو اول قرار بوده در 16 اکتبر اعلام میشود محکومیتش. بعد اون دادگاه خیلی مستقل بوده و البته اون نشریه یک به یک توضیح داده بود، میگه صدها میلیون امریکا خرج این دادگاه کرده، صدها میلیون دلار قاضی ها رو تربیت کرده، تمام مدارکی که در این دادگاه باید به کار برود امریکایی ها فراهم کرده. عرض کنم به شما امنیت این محاکمات، عرض کنم به شما آماده کردن افراد برای حفاظت های لازم، همه این کارها رو امریکا کرده و آقای بوش عبرت این پولا رو خرج نکرده، میخواسته از این استفاده کلان ببرد از این دادگاه. حالا این یه طرف اینه، اما یه طرف دیگه هم اون آقای صدام هست که اگر این فرصت رو که به او دادم زن مقایسه قابل مقایسه است، از جهتی که طرز فکر قدرتمدار با عقل آزاد که مصدق داشت اون دادگاه رو هم گفت که در تو دادگاه کن، من این عینکی که الان به چشممه در امریکا خریدم، اینه که دادگاه رو امریکایی میدونم. بله و اون فرصت رو استفاده کرد و رژیم کودتا و کودتاچیان امریکایی و انگلستان رو رسوای آموخاز کرد. هم اون محاکمات شد تاریخ یک دوره ایران که دور نصف ملی ایران است و مثل حکم بلا نقضی شد بر محکومیت رژیم شاه، بالاخره اون ملت اون حکم رو به اجرا گذاشت و امریکا که سرانجام حکومت آقای کلینتون بابت اون شرکت در اون کودتا پوزش خواست.
بله.
این یک نوع آدم است. این آدم هم که این آقای صدام یه نوع دیگه آدم است. همچه فرصت تاریخی بهش میدن. این همه صدها میلیون خرج میکنن که برای دادگاه مصدق این خرجا نشود. میکنن این آقا میاد اونجا اصلا افکار عمومی دنیا تا همین خبر محکومیتش پخش شد و محاکماتش دیگه شده بود چیزایی که جلب توجه احدی رو نکرد، نه در اینجا نکرد، در خود دنیای عرب هم نکرد. بگه این چه نگفت؟ در یکی که نوشته بود که این آقا یا صدام یا کشته میشه اعدام میشه یا رئیس جمهور میشه، این در درجه که هنوز به طمع بازگشت به ریاست جمهوری لازم دیده که سکوت کنه، ولی احتمال میدهد که این هم سکوت از کیسش برود هم به ریاست جمهوری باز نگردد. گرچه این حکومت عراق به اصطلاح در کار به تصویب رساندن طرحی است که میگه هزاران عضو بعث به مقام های خودشون در دستگاه های دولتی باز میگردن.
بله.
خب این آدم به این ترتیب در واقع یک فرصتی که باید از او استفاده میکرد برای افشای سیاست سلطه‌جویانه امریکا و انگلستان، از وقتی که این آقا رو در کمک کردن در عراق کودتا کند تا سقوطش، اون رو نکرد، نتیجه آقای بوش از اون محکومیت او استفاده کرد در انتخابات امریکا. اما از بس فاحش بود این قضیه 24 ساعت 48 ساعت قبل از انتخابات صدور حد که خیال نمی کنم خیلی در افکار مردم امریکا اثر کنه، احتمال دارد که اثر منفی هم بکنه، به لحاظ همین که لس آنجلس تایمز نوشته بود که این قرار بود که اختلافات عراقی ها رو از میان ببره، لااقل کم بکنه، به عکس موجب تشدید اختلافات در عراق شد.
بله به نظر میاد که همینطور هم باشه.
بله بنابراین از اون سودی عاید آقای بوش ظاهرا چندان نشود.
بله.
عرض کنم به شما، اما در ایران این سال روز گروگانگیری هم بود.
بله.
از جمله آقای اسخرزاده صحبتی کرده، از آقای کارتر پوزش خواسته، گفته است که حاضر است که بیاد به امریکا و اگر پوزش او سبب نزدیکی می شود میان ایران و امریکا، او دلیل ندارد از خواستن این پوزش.
یعنی به شرط اینکه آقای فرمودن که به شرط اینکه آقای جیمی کارتر ایشون رو به حضور بپذیرد.
اونم شرطی. بله
بله
کنم به شما، حالا امیدوارم اون صحبت ما رو این جوان بشنود، گرچه حالا دیگه خیال نمی کنم حالا سنش جوانی قد شده کامل بردی شده. به هر حال شما آقای محترم اگر قرار بر پوزش است، باید از مردم ایران بخواهید بابتی که خیر اون مردم شدید. یک توطئه امریکایی رو که حالا در امریکا بنابر تحقیقاتی که آقای روبرت پاری انجام داده معلوم می شود که در یک جلسه با حضور خانم اشرف پهلوی و آقای کیسینجر و آقای راکفلر طراحی شده، شما به صورت یک اقدام انقلابی به عمل درآوردید. خود شما میگویید قرار بوده دو روز بیشتر طول نکشه و واقعا هم همینطور بود، ولی کار از دست شما در رفت. کی از دست شما در برد؟ میگوید ما 3 نفر بودیم این تصمیم رو گرفتیم، او و آقای عباس عبدی و آقای میردامادی. خب ایده از کجا آمد؟ فکر از کجا آمد؟ خب شما که قرار بوده کارهاتون رو به تصویب اون هیئت 5 نفری برسانید، چطور اون هیئت رو مطلع نکردید؟ حالا هم که در مقام پوزش برمی آیید بعد از اینکه عرض کنم به شما محاصره اقتصادی، جنگ 8 ساله و این استبداد سیاه رو پیامدهای اون گیل بازی شما شد روی دست ملت گذاشتید، حالا هم تشریف میبرید از آقای کارتر از میخوایید؟ آقای کارتر که ایران رو نقرداغ کردن و مشوق جنگ عراق با ایران هم شدن، بدهی ما نداریم با آقای کارتر که شما از اون عذرخواهی کنید. اگه بدهی دارید شما و واقعا دارید از مردم ایران است. این چطوره که ایران و ایرانی در نظر شما به نظرتون حتی نمیاد و امریکایی اینقدر در ذهن شما اسطوره است تا حتی یه وقت باید گروگان بگیرید برای اینکه شاخ رو بشکنید، یه وقت باید از اون پوزش بخواهید برای اینکه عذر گناه شما رو بپذیرد؟ از این طرز تک خود رو آزاد کنید. ایرانی بشوید با شخصیت ایرانی. چقدر ذلت تو ذهن شما و فکر شماست؟ بله، ایران راجع به اون یادآوری به لحاظ اینکه حق مردم ایران هست که این رژیم و اونهایی که وسیله این بازی و گروگانگیری و ادامش شدند به مردم ایران بیشتر از پوزش بدهکارند، اونها مرتکب جرائم بزرگ شدند. چگونه با این ایران آزاد با این جنایتکارا باید هم معامله کنند یا امر دیگه است؟ میتوانه مثل افریقای جنوبی عمل کنند؟ من پیشنهادم هم همین است، یعنی اونها بیاین به جرائم خودشون اعتراف کنند و مردم ایران هم از مجازات اونها چشم بپوشند به شرط البته جبران، چون تنها پوزش کفایت نمی کنه، بعد باید این در کارهای انجام بدهند که مردم ایران اون رو جبران اون جرائم تلقی کنند. البته استثناء اونهایی که مستقیم در جنایات های بزرگ مثل جنگ 8 ساله و نقششون در ادامه این جنگ 8 ساله که خیانت آشکار به ایران بوده، در فسادهای بزرگ و در اعدامها و کشتارهای یک ادعای نسل جوان ایران. عرض کنم به شما خوبی گفتگوی ما در باب وضعیت سنجی سیاسی حالا بپردازیم به یه قسمت دیگه هم گفتگو کنیم که مربوط می شود به جبهه بندی های داخلی. به ترتیبی که چون در انتخابات ایران هم در 24 آذر انتخابات شوراهاست و مجلس خبرگان. عرض کنم که در جمع دو جبهه فعلا در مورد مجلس خبرگان مشاهده می شود که بنابرای اطلاعاتی که حاصل شد یه جبهه آقایان کارگردانی در واقع آقایان هاشمی، رفسنجانی، کروبی و خاتمی است که اینها فشار وارد می کنند بنابراین اطلاعات به آقای خامنه ای که آقا تا کجا مخواهی برید، تا کجا مخواهی دست نشانده این گروه های از سپاه پاسداران و این واباکی ها و بشوید. برای اینکه اینها اگر موفق بشوند توی مجلس خبرگان، چون این انتخابات انتخاباتی است که در واقع یه رابطه ای رو تغییر میدهد در صورتی که مثل انتخابات ریاست جمهوری انجام بگیرد، اون رابطه بسیار مهم است و عبارت است از تغییر رابطه میان مافیاهای نظامی مالی و ملتاریا به طور قطع. تا این حکومت آقای احمدی نژاد ملتاریا حاکم بود، لااقل به اصطلاح دست بالا رو داشتون اون مافیاها در واقع از حکومت آقای خاتمی به این سو اونها قدرت رو در دست داشتن، اون حکومت هم پوشش این مافیاها بود. حالا در صورتی که فرض کنیم آقای هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی و طبرسی و این تیپایی که معرف های اون دوران حاکمیت ملتاریا هستن اینها رو بتوانند کنار بزنن و مانع از انتخابشون بشوند، اون رابطه تغییر کرده، یعنی از این پس رسمن و عملا این امامه به سرهای مثل آقای مصباحی از دیو دارو دسته او میشوند توجیهگران حاکمیت مافیاهای نظامی مالی. آقای خامنه ای هم نقشی بیشتر از نقش خلفای عباسی در اواخر کار که بازیچه دست قشون ترکان بودن پیدا نخواهد کرد. این که میگوید که بنابراین اطلاع اون گروه های ارز کنم که محافظه کار سنتی یعنی بخوانید همون مافیه های مدتاریایی به آقای خامنه‌ای فشار می آورم که آقا بس کن دیگه این مجلس که خاص روحانیون هست یعنی می فرمایید اینجا رو هم بدین تحویل پاسدارا. حالا این بعضی امیدوارن این فشارها تأثیر بگذارد و آقای رهبر در این انتخابات بازیچه مافیه های نظامی مالی نشود. بعضی می گوین که نه احتمالش این که بازیچه بشود همچنان هست برای اینکه در اون انتخابات ریاست جمهوری هم بسیاری احتمال نمیدادن که این آقا تا اونجا برود که به زیان آقای رفسنجانی و به سود آقای احمدی نژاد با تقلبات گسترده در انتخابات موافقت کند و کرد. این هم در باب به اصطلاح درون رژیم.
بنابراین باید منتظر برخورد های خیلی شدید بین این به خصوص دو جناح عمومی باشیم در آینده نزدیک.
الان که احتیاج نیست منتظر باشه، در روز مشغولم، چیزی کم و زیاد مثلا چیزی از هم فروگذار نمی کنند. همین در خبرها بود که شبنامه هاست که به دوباره انتشار پیدا می کند و اینکه حملات مستقیم به یکدیگر در جریان است. بنابراین اینکه شما منتظر احتیاج ندارم منتظر باشید، همین مشغول اللهم مشغول الظالمین و الظالمین، خداوند ستمکاران رو به ستمکاران مبتلا می کند که کرده است.
بله در مورد رزمایش آمریکایی‌ها و خطرات حمله احتمالی آمریکا به ایران این حرفا، در این یک هفته خبرهای جدید اگر داریم اونم بفرمایید که اون مسئله مهم من یادمون نره.
من می‌رسید که به اصطلاح اونجور که استفاده شد از این مانورها در انتخابات آمریکا به اصطلاح شأن نزول این رزمایش معلوم شد، چون یک آقای رحیم صفوی که گفته پیام این رزمایش روشن است و اینکه خلاصه هوس حمله به ایران رو نکنید که ما بد جوری مجهزیم، ضربه بزنیم که نفس شما رو بند بیاره. اتفاقا یک ایتالیایی چند پیش در برای شرکت در یک برنامه تلویزیونی به بروکسل رفته بودیم، اونجا یک ایتالیایی رو معرفی کردن، گفتن این آقا فیلسوف است، با ایران مراودات دارد و مرکزی هم درست کرده بود. اون آقای فیلسوف گفت که این تهدیدهای امریکا یه پولش سبزی ارزش نداره، امریکا
قدرت
نیست، این که دست بزند به جنگ در همون ساعت اول ایران نیروی دریایی رو در خلیج فارس نابود خواهد کرد. گفتم عجب، چطور شما اینجور اطلاع دارید از امکانات ایران که در هم یک چشم به هم زدن ناوگان امریکا رو در خلیج فارس نابود میکنه؟ گفت بله، هیچ تردید نداره. یاد حرفایی که حالا آقای احمدی نژاد میزند که اینا پوسیده است و فلان، الان این حرفایشون من رو یاد او انداخت. گفتم خب از کجا این اطلاعات داری؟ نمایشون تو ایران پرش کردن از همین دروغایی که این آقای احمدی نژاد میگوید در علم و این آقای رحیم صفوی این رزمایش و این حرفا، و به گوش این آقا هم خوندن بیشارم باور کرده که بعد اصلا همین طرفات اینه کار ناوگان امریکا در خلیج فارس ساخته است. عرض کنم به شما امریکایی ها تو استفاده از این رزمایش زیادی اغراق کردن از قدرت اتم موشکی ایرانو، جوری که رئیس ستاد ارتش روسیه ناجا شد که به صدا در بیاد دیگه آقا بس کنید، با این چیزایی که شما میگید یک نظاره میشن راست نیست، ایران نیروی ندارد که اینجور که شما دارید تبلیغ میکنید. این هم که آزمایش کرده موشکای معمولیست که الان هم در کشوریست که اینا رو نداشته باشه، خود اونا اغراق کردن برای اینکه میخواستن از این در انتخابات امریکا استفاده کنن. بله این هم راجع به مالا. حالا بریم رو سراغ بحث خودم.
بحث خودم بله لطفه.